همه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید در 24 امین روز از آذر 1400 خورشیدی به رادیو فردا، به بخش مجله نیمروزی، تا در کنار ما باشید و شنونده آخرین اخبار و رویدادها در این نیمروز پاییزی که داره کم کم آماده میکنه همه ما رو برای سلام گفتن به زمستان. در روزی در کنار شما هستیم که روز پرخبری هم هست. از جمله میخوایم به مسئله معلمان بپردازیم و اون هم تصویب شدن طرح رتبه بندی پس از 10 سال بلا تکلیفی. خب خبر مهمیه برای معلمان و بخش فرهنگی و قشر فرهنگی جامعه که بهش خواهیم پرداخت. و در روزی در کنار شما هستیم که همچنان شاخصهای هوا نشون میده که هوای پایتخت آلوده است و گفته میشه که تا 2 روز آینده هم این وضعیت پایدار خواهد بود و از طرفی هم سویه آمیکرون هم همچنان دارد میتازد، پس باید حواسمون خیلی جمع باشه به مسئله کرونا. اما اجازه بدید که پیش از هر چیز من محمد زرقامی که اجرای این برنامه رو امروز در کنار شما به عهده دارم، میکروفون رو بسپارم به بابک غفوری آذر تا تازه این خبرها رو از بابک بشنویم.
سلام همراهان رادیو فردا. نمایندگان مجلس ایران روز چهارشنبه با تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی معلمان میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان را مشخص کردند. به گزارش ایسنا پس از اعمال بند 1 این ماده که میزان افزایش را به تفکیک مشخص کرده است، اگر حقوق هر یک از معلمان از 80% مجموع حقوق هیئت علمی پایه 1 دانشگاه تهران کمتر باشد، ما با تفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق در احکام آنها درج خواهد شد. تصویب این لایحه پس از حدود 10 سال بلا تکلیفی آن در مجلس و 2 روز پس از برگزاری یکی از بزرگترین تجمعات اعتراضی معلمان در بیش از 80 شهر ایران انجام شد. پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شامگاه سه‌شنبه در بیانیه‌ای به نمایندگان مجلس تا روز یکشنبه هفته آینده فرصت داده بود تا رتبه بندی و همسانسازی واقعی را تصویب و معلمان زندانی از جمله رسول بداغی را آزاد کنند. سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با قرائت بیانیه 3 کشور اروپایی گفت درها برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام هم اکنون باز است، اما به گفته او ما به سرعت در حال رسیدن به پایان راه جهت احیای این توافق هستیم. فرانسه، بریتانیا و آلمان 3 کشور اروپایی حاضر در توافق برجام در حاشیه نشست شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه مشترکی گفتند ایران در 2 سال گذشته به طور بی‌سابقه‌ای برنامه هسته‌ایش را توسعه داده است. بر اساس این بیانیه ایران همزمان دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به تأسیسات هسته‌ای برای نظارت و راستی آزمایی این برنامه هسته‌ای مختل کرده است. این 3 کشور حاضر در برجام تصریح کردند که با حسن نیت به تلاش‌هایشان برای احیای برجام ادامه می‌دهند. اما ایران پس از ماه‌ها توقف مذاکرات احیای برجام در وین با مطالبات حداکثری وارد این مذاکرات شده و از توافق‌های به دست آمده در 6 دور مذاکره گذشته عقب نشینی کرده است. دور 7 مذاکرات احیای توافق هسته‌ای پس از وقفه 5 ماهه از روز 8 آذر از سر گرفته شد. در همین حال نماینده دبیرکل سازمان ملل در نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت از ایران خواست به نگرانی‌ها در خصوص برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. شورای امنیت روز سه‌شنبه درباره قطعنامه 2231 و مسائل مرتبط با ایران تشکیل جلسه داد. در این جلسه روزماری دیکارلو معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل همچنین از ایران خواست که گام‌های غیر منطبق با تعهدات هسته‌ای‌اش در برجام را معکوس کند. به گفته نماینده سازمان ملل این نهاد مشغول بررسی اطلاعات ارائه شده از سوی عربستان و اسرائیل است که میگوید موشک‌ها و پهپادهای ایرانی علیه آنها مورد استفاده قرار گرفته است. و در حالی که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران نمیتواند از بازرسی‌های آژانس طفره برود، وزارت خارجه ایران از پیشرفت مذاکرات با آژانس خبر داد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه گفت محدود شدن کار بازرسان آژانس باعث می شود که تصویر جامعه جهانی از فعالیت های هسته‌ای ایران بسیار تیره و تار شود. رافائل گروسی در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت رهبران ایران باید بدانند که برای جلب نظر جامعه بین الملل به هیچ وجه نمی توانند از بازرسی های کامل و دقیق آژانس تفره بروند.
بله،
بابک غفوری آذر بود که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما رسوند. و اما بپردازیم به مجله نیمروزیمون که دبیر و تهیه کنندش بابک غفوری آذر هست و کارگردان فنیش علی شیبانی. نگاهی خواهیم کرد به جزئیات لایحه رتبه‌بندی معلمان که در مجلس شورای اسلامی امروز تصویب شد. آن هم پس از 10 سال یک معلم از ایران با ما خواهد بود و پس از آن هم نگاهی خواهیم داشت با یک کارشناس آموزشی به این ماجرا. مدیر کل آژانس انرژی اتمی هم گفته که محدودیت بازرسی هسته‌ای در ایران باعث بروز ابهام شده است. بار دیگر نگاهی خواهیم کرد به مذاکرات هسته‌ای وین و ابهام‌ها پیرامون آن، همراه با همکارم هانا کاویانی. از شبکه‌های اجتماعی هم غافل نخواهیم بود و نگاهی هم خواهیم داشت به آنچه که کاربران شبکه‌های اجتماعی به عنوان هشتگ داغ مطرح کردند با بنیامین صدر. همراه شما هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا و در همین ابتدای مجله اجازه بدید که بریم سراغ جزئیات لایحه رتبه‌بندی معلمان که روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای تایید حالا به شورای نگهبان سپرده میشه. در این خصوص میخوایم نگاهی بکنیم به جزئیاتش، اینکه 10 سال به هر حال طول کشید تا این طرح به تصویب برسه و موانعی که وجود داشت و اکنون چه انتظاراتی از اجرای این طرح میره و آیا شورای نگهبان در برخوردش با این طرح اون رو تصویب خواهد کرد بیچون و چرا، یا موانعی هم آنجا انتظار میکشه این طرح رو. پیش از این که صحبتمون رو آغاز کنیم با مهمانان این مجله نیمروزی، اجازه بدید که صحبت‌هایی رو بشنویم که بلافاصله پس از تصویب این طرح که با 117 رأی موافق، 86 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع به تصویب رسید، علیرضا منادی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با صدای جمهوری اسلامی داشت.
ارزش بالایی داشت، به اندازه‌ای که روزی که نظام نوین و پرورش تأسیس شد همونقدر ارزش داره. بعد سالهای سال ما تونستیم رتبه معلمان رو مشخص کنیم، جایگاه معلم مشخص بشه که چه جایگاهی داره، حفیظ توانمندی، تخصص و مهارت. در قبال این اخذ تخصص هم که خب ما 730 هزار نفر رو پوشش داریم، دولت 15 هزار نفر گفته بود و این 730 هزار نفر در یکی از 5 رتبه قرار میگیرن و حداقل حقوق هم 80% مربی پایه که دانشگاه تهران از 8,080,000 تومان شروع میشه و اونایی که استاد معلمی جایگاه بالا جا برسن میرسن بالای حدودا 16 میلیون حقوق میگیرن.
بله، شنیدیم صحبت‌های علیرضا منادی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی رو پس از لحظاتی پس از تصویب این طرح که با صدای جمهوری اسلامی صحبت کرده بود. در اینجا همراه هستیم با نجات بهرامی، معاون سابق مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش یا روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در ترکیه. آقای بهرامی بهتون سلام میکنم و فکر میکنم که اول از همین نکته‌ای که آقای منادی بهش اشاره کرد آغاز کنیم که آیا تصویب این طرح رو میتونیم همسنگ بدونیم با روزی که نظام نوین آموزش و پرورش توی ایران به هر حال مورد تایید و تصویب قرار گرفت و آغاز به کار کرد؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. نه، متاسفانه این دولت مردان و این نماینده های مجلس عادت کردند که یک مسئله رو بیش از پیش بزرگ کنن، در حالی که ما شاهد این بودیم که اتفاقا همون مورد اصلی که اختلاف معلم ها با دولت و مجلس بود و معلم ها اصرار داشتن که به اون شکل تصویب نشه، با همون رقم 12500 میلیارد تومان در 6 ماهه دوم طرح تصویب شد و اصولا این رقمی هم که آقای منادی گفت غیر قابل اجرا و غیر قابل تحققه که اینقدر به حقوق معلم ها اضافه بشه.
از چه جهت آقای بهرامی؟ چون اشاره‌ای که شده گفته شده که با رعایت مسائل قانون اساسی، که حالا مشخصا باید این رو هم پرسید که منظور کدوم مسائل هست، و از طرف دیگه گفته شده که بررسی شده به صورت دقیق بار مالی این مسئله تعمیم بشه، آیا اینها همه واقعا در نظر گرفته شده و تصویب شده؟ و اگر در نظر گرفته نشده و تصویب شده، تصویبش چه معنایی رو میده؟
ببینید، مسئله قانونی عمده‌ای که میتونه سر راه این طرح قرار داشته باشه و در سالهای گذشته هم بحثش بود، محل تأمین مالی طرح یا همون لایحه است، چون این لایحه رتبه بندی امسال لایحه بود، قبلا به صورت طرح هم، یعنی اولین بار به صورت طرح به مجلس ارائه شد. اما این بحثی که آقای منادی میکنه احتمالاً اشارهش به ایرادی که ممکنه شورای نگهبان به خاطر عدم مشخص شدن محل تأمین مالی تر بعدها بگیره در ارتباط با اونه. با توجه به اینکه این مسئله خیلی در کشور محل مناقشه شد، خیلی رسانه ها بهش پرداختن و تجمعات وسیعی معلم ها شکل دادن در اعتراض به سرهمبندی کردن این لایحه، خب طبیعیه، من فکر میکنم پیشنهاد، یعنی پیشبینی این هست که شورای نگهبان اون ایراد رو دیگه نگیره. چرا در 6 ماه دوم 12500 میلیارد تصویب شده که چیز خیلی دندونگیر و قابل توجهی نیست. اما یعنی بحث قانونیش به نظرم آقای منادی منظورش اینه، ولی اون رقمی که گفت به حقوق معلم ها اضافه میشه واقعا اینجوری نیست. یعنی شما، من حساب کردم اگر به صورت میانگین بخوایم به حقوق معلم ها این 12500 میلیارد تومان رو اضافه کنیم، نهایتاً 20-25% به هر معلم اضافه میشه. خب شما یه حقوق 5 میلیون تومانی 20-25%ش مثلا میشه 1,300,000-1,400,000 تومان، چیزی بیشتر از این نیست و هنوز با خط فقر یک فاصله معنادار و زیادی حقوق معلم ها خواهد داشت. حالا به این شکلم یکسان اضافه نمیشه که اگر سوال دیگه بود، حالا من در سوال بعدی به این میپردازم.
همین، من این مسئله که گفتید به صورت یکسان اضافه نمیشه، و از طرفی که خب خود این افراد میگن که قراره که معلمان بر اساس آن چیزی که این طرح شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تجربیات و عملکرد رقابتی مینامه، در 5 رتبه به هر حال تشخیص داده بشه صلاحیتشون، و حداقل سابقه گفته شده برای رسیدن به رتبه های 4 و 5 که خب رتبه های قاعدتا باید بالای جدول باشه، به ترتیب 20 و 26 ساله. کلن چگونه میشه اصلا این رتبه بندی رو بهش یعنی رسید و چه سازوکاری وجود داره و آیا اصلا شدنی هست در نظام آموزشی کنونی ایران؟
ببینید، اون رتبه هایی که برای معلم ها در نظر گرفتن و شباهتی به اون واژگانی هستش که برای رتبه های اعضای هیئت علمی هست، اینها کاملا یک چیز فرمالیته و بی اثری هست. در نظام آموزشی ایران هم اصولا ارتقا از یک رتبه به رتبه دیگه تنها عاملی که توش مؤثره سنوات خدمته، یعنی همینجوری یک معلم سنوات خدمتش اضافه بشه و به رتبه بعدی به هر حال ارتقا پیدا کنه، و الا هیچ ارزشیابی کیفی و استانداردی وجود نداره که مثلا ما تشخیص بدیم این معلم الان شایسته اینه که یک پله ارتقا پیدا کنه، به جز همون سنوات و تا حدودی مدرک تحصیلی معلم. این از این مسئله که این ارتقا و این که ما به هر حال اون نظام هماهنگ باعث شده که کیفیت کار معلم بیشتر بشه، این یک شعار کاملا توخالیه که اصلا قابلیت تحقق نداره. حالا این ارتقاها مثلا یک امتحان ضمن خدمت به صورت آنلاین برگزار میکنن، مثلا فلان کتاب از شهید مطهری رو به آزمون میذارن، معلم ها هم به یک معلمی که خونده کتاب رو پول میدن، یا حتی به کسایی بیرون از مدرسه و بیرون از نظام آموزشی. این کافینت ها من شاهد بودم که این سالها همین جوریه و همه معلم ها این فرایند رو میشناسن و به جاشون چند تا سوال رو جواب میده و امتیاز مثلا اون کتاب رو میگیرن. این چیزیه که ما در نظام آموزشی واقعا به شدت ویران ایران شاهد هستیم، که حالا مثلا بحث معیشت معلم ها این رو پوشونده. یعنی اگر معلم ها از نظر معیشتی به یک سطح قابل قبولی برسن، تازه متوجه میشیم که چه مشکلات نرم افزاری و مدیریتی ما در نظام تعلیم تربیت ایران داریم که در جای خود واقعا قابل رسیدگیه.
یعنی شما فکر میکنید که چون میخواستید اون نکته هم حتما بهش اشاره کنید، فهم میخوام اینو بپرسم، به نظر شما یک شکافی ایجاد میکنه این تر، یعنی این شکاف رو هم نمیاره با وجود تمام تلاشی که میخواسته بشه و با وجود اینکه معلمان هم معترض بودن که چرا این تر اجرا نمیشه؟
ببینید، اصلا یک اختلافی بین خود معلم ها میندازه به نظر من، که کاملا یعنی این چیزی دور از ذهنی نیست. یک بندی اینجا تصویب شده در این لایحه با این عنوان که کف حقوق معلم ها، یعنی اون اولین لول و اولین رتبه معلم ها، باید 8 میلیون تومان حقوق بگیره. خب ببینید، این مسئله باعث میشه که عمده این 12500 میلیارد تومان اختصاص داده بشه به معلم هایی که تازه استخدام شدن و سابقه سنواتی بسیار کمی دارن. چرا؟ چون الان خود معلم ها مطلع هستن که یک معلمی که استخدام میشه تا چند سال یک حقوق 3,500,000 تومان تا مثلا 5 میلیون تومان داره، حتی کمتر. خب وقتی این رو، یعنی بعد درصد عمده‌ای از معلم‌ها هم الان اینها هستن، یعنی همین معلمایی که تازه استخدام شدن و سنوات کمی دارن، رسوندن اینها به سقف 8 میلیون تومان باعث میشه بخش عمده‌ای از این بودجه پیشخور بشه، بلعیده بشه به اصطلاح، و در نتیجه برای اون رتبه های بالاتر که سابقه بیشتری دارن و انتظار دارن حقوق اونها بیشتر از معلم های کم تجربه افزایش پیدا کنه،
بله،
سر اونها بیکلاه میمونه و اینا میان توی به هر حال حکم های کارگزینی معلم های بازی هایی در میارن که مثلا اون رو بپوشونن و اون ارتقا رو برای اونا انجام ندن.
بله، سپاسگزارم نجات بهرامی که با ما همراه بودید، معاون سابق مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، که اکنون در ترکیه ساکن هستن. به شیراز میریم، یک دبیر ریاضی، یک فعال صنفی فرهنگیان با ما هستند، آقای اصغر امیرزادگان ما رو همراهی میکنند. آقای امیرزادگان بهتون سلام میکنم. آقای امیرزادگان، به هر حال این لایحه تصویب شد، الان شما خوشحال هستید؟
من به این چیزا که اینجا میبینم و میخونم خیر، من به نظر میرسه که یه چیز فرمالیته هست و با این دوازده و نیم هزار میلیاردی که اضافه کردن و اون تفکراتی که ما معلم ها داریم اصلا به هم نمیخونه. خواسته ما اینه که زندگی ما از خط فقر نجات پیدا بکنه و این بازمش اینه که حداقل پرداختی یه معلم 12 میلیون بشه. حالا دیگه بر حسب سنوات خدمت به بالا، دیگه از 12 میلیون به بالا. ولی این چیزی که من الان اینجا میبینم در نظر گرفتن، همون 80% حداقل حقوق اساتید دانشگاه در نظر گرفتن و اون چیزی که ما به این مشکل داشتیم و در واقع مجلس اینجا داره کلا میذاره سر معلم ها و با این چیزی که اینجا تأثیر کردن مشکل ما حل نمیشه.
ولی آقای امیرزادگان، خود مجلسی ها که میگن این یک کار خیلی بزرگی بوده اونها انجام دادن و میگن که بعد از نظام نوین آموزش و پرورش که تصویب شده بود، این دومین گام بزرگیه که برداشته شده.
بله، نظام مجلس و جمهوری اسلامی همیشه گامهاشو بلند در نظر میگیره، ولی این گام ها رو ما باید عملا ببینیم، نه اینکه در حرف. اینا حرف زیاد میزنن و متاسفانه ما حرف تا عملشون فاصله زیاد هست.
حالا آقای امیرزادگان، فکر میکنید که الان این لایحه که تصویب شد و پیشبندش این بود که کلی اعتراض صورت گرفت از طرف همصنفی های شما، خود شما، میتونه این اعتراض ها رو متوقف کنه؟ میتونه شرایط رو عوض کنه یا نه در بر همون پاشنه خواهد چرخید و اعتراض ها متوقف نخواهد شد؟
نه، در نظر من بر همون پاشنه هست و این چیزی که معلم ها در ذهنیتشون هست با این چیزی که اینها تأثیر کردن با هم همخونی نداره و به نظر من در باز به همون پاشنه خواهد چرخید.
خواسته شما مشخصا چیه؟ چه چیزی باید اتفاق می افتاد؟
ما خواستمون اینه که واقعیت زندگیمون از این وضعیت نجات پیدا بکنه. ما زندگی واقعا معلم ها زیر خط فرق هستن و خواستشون اینه که بتونن با شرایط زندگی خوب زندگی کنن، حقوقشون بره بالای خط فرق و با این میزان افزایش هایی که اینها در نظر دارن هیچ چیزی از مشکل ما حل نمی کنه. ما خواهان رسیدگی اساسی هستیم و اینکه برای همیشه دیگه از لحاظ معیشت مشکلمون حل بشه و هم دیگه درگیر مسائل معیشتی نباشیم و به مسائل آموزشی بپردازیم. ما خواستمون اینه.
فقط خیلی کوتاه آقای امیرزادگان چون وقتمون خیلی کمه، فقط خیلی کوتاه میخوام به اینم به این پرسش پاسخ بدید که آیا فکر میکنید اجرای این لایحه میتونه بین شما و دیگر همکارانتون یک شکافی رو ایجاد کنه به لحاظ حقوقی، به لحاظ جایگاهی و وضعیت رو از اینی هم که هست به گفته برخی از منتقدانش وخیمتر کنه؟
احتمال هم داره بله، چون اینها با این چیزی که در نظر گرفتن حالا و اون افکاری که دارن ممکنه حالا به اونهایی که حقوق کمتری دارن برای که برسونن به یه حدی اندازه به اونها بیشتر اضافه بشه. خب اونی که سابقه بالا داره چه گناهی داره؟ این که عدالت نیست، ما خواهان برقراری عدالت هستیم.
بله،
که اونی هم که چندین سر زحمت کشیده دیگه حق زحمه این سنواتشو داره میگیره. این برنامه که اینها دارن پیاده میکنن و ممکنه باعث ایجاد شکاف هم بشه، ولی ما با هم هستیم معلم ها انشالله تا رسیدن به اون چیزی که در ذهنمون هست و رسیدن به رفاه کامل این اعتراضاتمون رو ادامه خواهیم داد و هیچ کوتاه نمیایم از خواستهامون.
سپاسگزارم اصغر امیرزادگان، دبیر ریاضی، فعال صنفی فرهنگیان که از شیراز ما رو همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به جزئیات لایحه رتبه‌بندی معلمان که امروز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و همچنان حرف و حدیث های بسیاری پیرامونش هست. اگر شما هم شنونده بودید، از فرهنگیان هستید، حتما دعوت میکنم که نظرتون رو با ما در میون بگذارید. اما میخوایم بریم سراغ یک موضوع دیگه و باز برگردیم به داستان برجام که همچنان خبرساز روز گذشته. حتما شنیدید که اروپایی ها چه گفتند و طرف ایرانی هم اونها رو متهم کرد به مقصر نمایی و همچنان این گره برجام ادامه داره. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفته که محدودیت بازرسی هسته‌ای در ایران باعث بروز ابهام شده. هانا کاویانی همکارم در استودیو حضور داره تا بیشتر بپردازیم به اینکه در مذاکرات وین چه گذشت و کارها چگونه هانا پیش میره.
محمد، فکر میکنم که مهمترین بخش اینه که گفتگوهای دیپلماتیک رایزنی ها در وین در هتل کوبورگ در مرکز وین در جریان هست. دست کم اونطور که مثلا سفیر روسیه در وین بسیار به صورت عمومی دائم در توییتر گزارش میده، عکس هایی رو میذاره از اتاق های مذاکره طرف های مختلف از جمله مثلا دیپلمات های روسی، چینی و آمریکایی با هم مذاکره می کنند. از طرف دیگه اونها دیدارهایی رو با اروپایی ها دارند. بعد ایرانی ها بیشتر طرف صحبتشون روس ها و چینی ها هستن. البته مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران آقای باقری کنی دیدارهای متعددی رو در طول این روزهای گذشته مثلا با هدایت کننده از سوی گروه 4 به علاوه 1 داره، انریک مورا، نماینده اتحادیه اروپا در این مذاکرات. مذاکرات پشت درهای بسته به این شکل در جریان هست. اونطور که ما میشنویم بخش‌های مختلفی داره این مذاکرات. از طرفی صحبت از تعهدات ایران هست که ایران 1 به 1 پس از خروج آمریکا از برجام 1 به 1 این تعهدات رو کاهش داده، همکاری‌هاش رو با آژانس کاهش داده. از طرف دیگه صحبت از تحریم‌هایی هست که ایالات متحده بعد از خروج از برجام اعمال کرده باید اونها رو صحبت بکنند که چگونه به چه شکل قراره که برداشته بشه. اما مثلا طرف ایرانی میگه که هنوز وارد جزئیات اون مذاکرات نشدن در زمینه تحریم ها. اشاره کردی به اروپایی ها، جلسه دیروز بود، این رو میخواستم اشاره بکنم که مذاکره به صورت فشرده در وین در جریان هست، اما در پایتخت های دیگر هم روند به موازات این داستان ادامه داره. در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز بحث بود درباره ایران، نحوه اجرای قطعنامه 2231، قطعنامه حمایتی از برجام بود، و مثلا سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان خیلی بیانیه تند و تیزی رو در این زمینه ارائه دادن و گفتند که برجام در حال به پایان رسیدنه، اگرچه که در احیای برجام هنوز باز هست، اما فرصت خیلی کم هست. از این فرصت کم زیاد صحبت میشه، خصوصا با توجه به پیشرفتایی که برنامه هسته‌ای ایران داشته، خصوصا ابراز نگرانی هایی که مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میکنه. و بعد در کنار این، به خاطر اینکه این موضوع آژانس خیلی موضوع مهمی است، ما در طول همین هفته هایی که تا پایان سال جاری میلادی فرصت داریم، دو سه هفته‌ای که باقی مانده، صحبت از این بود که اگر ایران آژانس به توافقی و به تفاهمی برای همکاری کامل دست پیدا نکنند، آژانس ممکنه که شورای حکامش به سمت یک جلسه اضطراری بره و در اون جلسه اضطراری قطعنامه ای علیه تهران تصویب بشه. حالا صحبتی که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کرده این هست که اون گفتگوها داره به نتیجه میرسه. جزئیاتی رو ما چه در وین و چه در تهران در این زمینه هنوز نشنیدیم، اما اون خیلی میتونه تاثیرگذار باشه در روندی که در اتاقهای مذاکره هتل کوبورگ در وین در جریان هست.
ممنون از تو هانا کاویانی که با ما همراه بودی. در همین ارتباط تعدادی از کاربران ما هم مطالبی رو ایراد کردن که من فقط فرصت یک دونه از اونها رو بخونم. میگه فرید برای ما که یه آمریکا تحریم کرد، دلار تا 31 رفت، کل جهان تحریم کنن، از گرسنگی میمیریم. مطالب بعدیتون رو در ساعتهای بعدی قطعا خواهم خوند، اما با ما بنیامین سعد هست، به سرعت بریم سراغش. بنیامین
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که خیلی از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف دیدن، تصویری روز گذشته از سفیر استرالیا در تهران خانم ساکس منتشر شد که ایشون با حجاب اسلامی، با چادر و پوشش کامل در خیابان برای حالا دیدار با برخی مقامات حضور پیدا کرده بود. خیلی از کاربرها اشاره کردن به این موضوع که در حالی که زنان ایران، بخش بزرگی از زنان ایران، سالهاست 40 ساله که برای حقوق طبیعی خودشون که حق پوشش هست مبارزه میکنن و در واقع از این موضوع در رنج هستن، از اجبار و حجاب اجباری، چطور یک مقام حالا خارجی که در کشور خودش دموکراسی برقرار هست و آزادی های کامل برای پوشش زنان و زندگی زنان، این گونه در تهران ظاهر میشه یا در ایران ظاهر میشه و رفت و آمد میکنه. این در واقع انتقاد کردن از سیاست حالا برخی از کشورهای خارجی قدرتمند یا غربی که پیش از این هم سابقه داشت که مقامات زنشون با حجاب کامل اسلامی برای عقد قراردادهای اقتصادی یا چیزهای شبیه این مذاکرات وارد ایران میشدن. خیلی از کاربرها به همین بهانه اشاره کردن به اینکه اساسا تلقی خارجی ها از حجاب در ایران و در بسیاری از کشورهای مسلمان متفاوت هست با اون چیز واقعی که در ایران وجود داره، به این معنا که حجاب بخشی از فرهنگ ایران برای خیلی از زنان ایرانی نیست، خیلی از زنان ایرانی مخالف حجاب اجباری هستند و به آزادی پوشش اعتقاد دارن، در صورتی که خیلی از غربی ها بر اساس تلقی غلطی که دارن فکر میکنن این یک سنت هست یا یک رفتار فرهنگی هست که آزادانه انجام میشه و در ایران خب حجاب، خیلی ها حجاب دارن به این معنا که دوست دارن حجاب داشته باشن. این حرف هرچند که در ماهیت خودش میتونه درست باشه، اما به دلیل اجباری که از طرف حکومت میشه برای این موضوع، خیلی از کاربرها نقد کردن این نگاه رو و گفتن که نباید کشورهای غربی که حامل دموکراسی هستن و در واقع مبلغ دموکراسی و آزادی هستن، به نوعی پشت زنان ایرانی رو که برای آزادی پوشش مبارزه میکنن خالی کنن.
ممنون از تو بنیامین سعد که کوتاه و موجز برای ما گفتی واکنش ها رو. من دعوت میکنم از شنوندگانمون که به شبکه های اجتماعی ما، یعنی در اصل رادیو فردا در شبکه های اجتماعی مراجعه کنید، اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و مطالب ما رو اونجا میتونید و تلگرام میتونید مطالب ما رو اونجا دنبال کنید و برای ما هم بنویسید نظرات خودتون رو. وعده ما با شما مجله بعد از ظهر رادیو فردا. روزتون خوش.